بسم الله الرحمن الرحيم ربي نستعين الحمد لله والسلام على عباده الذين اصطفى والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. بحث تحقیق درباره طلب و اراده و شبهه جبر الحمدلله کامل شد. فقط نکات تکمیلی و به عنوان حسن ختام این بحث از آیات و نصوصی که در این رابطه هست برای شما شرح بدم که این مسئله به طور کامل به بار بشیند و انشاءالله این بحث را جمع بکنیم. یکی از عزیزان از فضلای جلسه که همتون انشاءالله فاضل هستید دیروز حرفی به من زدن، خوشحالم کرد، گفتش که فرمود که به این مضمون که درس سنگین یا بحث پرپیچ و خمی بود خوب جمع کردید. خوشحال شدم که یک عزیزی درس رو اینجوری میگیرد و بعدش هم با یک دقت و با یک درایتی درس تحلیل بگیرد برای ما مایه خوشحالی است. نکات برجسته بحث ما این شد: یک، اراده در باره پروردگار عالم فعل اوست، اعمال قدرت است و این اراده فعلیه هم جنبه کلامی دارد، فلسفی دارد، کتابی و روحانی و محققان هم این رأی را تأیید کرده هم. اختلافی دیده نمی شود. اما این نکته اول بود. تعابیر اگر مختلف هست حسن و کواهدون. نکته دوم، سعادت و شقاوت ذاتی نیست. چرا ذاتی گفته شد؟ چرا السعید سعیدون فی بطن امهی بود؟ جوابش ساده است: بدون برای انسان سعادت و شقاوت در اثر اصطلاح روز در اثر ژنتیک مقتضی سعادت و شقاوت وجود دارد. از همون حیث مقتضی درست است اگر گفته شود از سعید سعید. و این نکته را هم به دست آوردیم که یک تلفیق بین نظر شیخ صدرا و نظر سیدون الاستاد درباره سعادت و شقاوت. استادون الانام شیخ صدرا قدس الله نفسه الزکیه فرمودن گویا که سعادت و شقاوت از فصول مشهوری است. سیدنا فرمودن اینا از صفات ذاتی خود انسان است. این اختلاف در تعبیر می شود. فصل حقیقی نگفته اند، فصل مشهوری با صفات ذاتی خود انسان قابل انطباق است. و من حیث الادله به هیچ وجه نمی شود سعادت و شفاوت از باب ذاتیات باشد، برای این که تعریف ذاتی گفته بودیم ذاتی آن است که منفک نشود، سلب نشود، همین که سعادت و شقاوت هر دو متقابل برای انسان به کار می رود ذاتی نیست. و ثانیا ذاتی در برابر عرضی است. عرض واسطه می خواد، یا واسطه در صعود یا واسطه در عروض. طبیعتا سعادت و شقاوت منتزع از اعمال هست، واسطه در کار دارد، طبیعی با انسان نیامده. این نکته سوم و چهارم بود. نکته بعدی که عددش رو فراموش کردم، حالا شما بگید نکته سوم چهارم جزا کردم آقای زندی. این آقای زندی مکمل ماست. نکته چهارم، این نکته رو خیلی دقیق در نظر بگیریم. اون آیه که خیلی جاهای مختلفی علم می شود که انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، الم یرا الانسان انا خلقناه من نطفه. نعم، سوره یاسین، سوره یاسین برای شما فورا میتونم بیارم انشاءالله. آخرین آیه تقریبا از سوره یاسین که شما عمدتا سوره یاسین آمده، این نکته اصلی اولیس الذی خلق الانسان خلق السماوات والارض بقادر على ان يخلق مثلهم بلا هو الخلاق العليم انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون. تفسیر، یکی از تفاسیر تفسیر موضوعی است. تفسیر موضوعی تفسیر قرآن به قرآن است. این آیه اذا اراد الله اذا اراد شیئا به اون آیه قبلی مربوط. اولیس الذی خلق السماوات والارض بقادر بلا وهو الخلاق العلیم انما امره. این اصلا به افعال انسان مربوط نیست، مربوط به خلقت اصل انسان است. که انسان که الان از قل یحییها الذی انشأها اول مره، اونجا که میگه قال من یحیی العظام و هی رمیم، صحبت از این باب است. آمده میگه خدا قدرت دارد که بگه کن فیکون، مربوط به این. اصلا بحث به اراده مربوط به افعال انسان و مکلف نیست. این نکته چهارم بود یا پنجم؟ نکته چندم شد آقای زندی؟ الان پنجم. نکته پنجم رو هم عنایت کنید. ما تا حالا بحث کردیم اشاعره رو معرفی نکردیم. اشاعره کیه؟ اشاعره یه مسلک منقرض، یک دو یه مطلب اسمش فلسفی است، ولی به نام مکتب عقلی هم هست، در واقع منکر عقل، یه مذهب ضد العقل. این ولی مطلب واضحه، اگر انسان اختیار نداشته باشه که تکلیف معنا ندارد، میگه عقل انسان اعتبار ندارد. میگیم عقل ضروری هست، میگه عقل ضروری هم اعتبار ندارد. یه مکتب ضد العقل. بنابراین خود جبر هم یک حکم ضد العقل هست. پس بدانیم مسئله جبر از اشعری، از مکتب انکار العقل، مکتب انکار العقل. این نکته پنجم. نکته ششم، از لحاظ عقلی و فلسفی و علمی کسی جبر اعلام بکند یک جزء اوهام و خرافات تلقی می شود. اما چیزی که باقی می ماند این است که از لحاظ عقاید و توحید ذات و صفات و اعتقاد به صفات باری تعالی که هو الحی القیوم، هو المحیط، هو القدیر، از باب قدرت نامتناهی، احاطه نامتناهی، اشراف نامتناهی، که این را بحث کلامی، کلام اسلامی اعلام میکنند، میدانیم. و همینطور تجربه دینی و تجربه روایی که و آیات قرآن که امور در اختیار انسان قرار داده شده به لطف خدا، ولی خدای متعال لطفش همیشه ارتباط دارد. اگر لطف یک لحظه قطع بشد، این جهان نیست، این انسان نیست، این هستی نیست. و اون لطف حالا تحقیق تعلق میگیرد به مبادی حیات و قدرت و علم. لذا یک عملی را که انسان انجام میداد خودش انجام میداد، ولی حیات و قدرت و علم که نداشته باشد که نمیتوند انجام بده. اون مبادی در دست خداست، میشود امر بین الامرین. در این رابطه بهترین آیه‌ای که ما را عنایت میکنه، هدایت میکند، همون آیه سوره انسان هست، آیه اول ظاهرا، که خدای متعال میفرماید انا هدیناه السبیل اما شاکرا و اما کفورا. اینجوری آفریدم، هدایت شده، فطرت دارد، خو معنویت رو تشخیص میدن، عقل دارد، صلاح و فساد تشکیل میدن، پیامبر دارد که هدایتشان میکنن. هدیناه السبیل اما شاکرا و اما کفورا مختار. شیخ طوسی کتاب تبیان جلد 10 صفحه 207 در تفسیر این آیه می فرماید ذالک، یعنی ذالک القول من الله تعالی، یبطل قول المجبره، ذالک یبطل قول المجبره. این مطلب که گفته شد، الان یکی دو تا آیه ای را بازم برای شما شرح بدم انشاءالله. که سیدان الاستاد تعرض فرمودن که این آیات هم توهم نشود که آیه است که مکتب جبر را تأیید کنند. اینا هم همین امران بین الامرین هست. اول آیه 49 سوره یونس، خدای متعال فرماید قل لا املك لنفسي ضرا ولا نفعا الا ما شاء الله. خب این یه توهمی ممکن از اینجا به وجود بیاد، انسان هیچ مالکیتی نداره، لا املك لنفسي ضرا ولا نفعا الا ما شاء الله. این را سیدان الاستاد می فرماید این همون امران بین الامرین هست که باید انسان توجه کند که اگر مبادی نباشد، قدرت و حیات که دست خداست، لا املک لنفسی نفع ضرر ولا نفع، اگر حیات و قدرت و علم نباشد هیچ کاری نمیتونه بکنه، نه ضرری از ما ساخته است و نه نفعی، هیچه هیچه الا ماشاءالله، نگر که خدا بخواد که چه که حیات و قدرت و علم بدهد آدم میتوند کاری بکند. این امر بین امره. اما تفسیر در این رابطه کتاب تبیان جلد 5 صفحه 389 می فرماید که این آیه مربوط می شود به رد آنچه که در آیات قبل آمده است. در آیه قبلی آمده و یقولون متى هذا الوعد ان کنتم صادقین، میان از پیامبر سوال میکنن که این وعدی که دادید از ثواب و عقاب تا که کجاست؟ خدا میفرماد که بگو، قول پیامبر بگو، این از این بعد کلام رو پیامبر بگه. چه بگن؟ جواب اون کفار، لا املکو، پیامبر بگید که لا املکو لنفسی ضرا ولا نفعا الا ماشاءالله، ثواب و عقاب در دست من نیست، در دست خود خداست. پس طبق تفسیر هم ربطی به جبر ندارد. آیه دوم رو بگم برای شما که سید مثال زده ان سوره کهف، سوره کهف آیه 20 و به حضور شما 3 و 24 وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهِ. دیگه خیلی توهم شدیدی برمی انگیزد. نگید مؤکدن برای چیزی که من اینو فردا انجام میدم، مگر اینکه خدا بخواد، هیچی دیگه، تو هیچی. فقط بگو. آیه دیگه هم میگه اذا عزمت فتوکل علی الله. این آیه را کتاب تفسیر جلد 7 صفحه 28 تبیان دیگه، من از تبیان نخوام، کتاب تبیان جلد 7 صفحه 28 درباره این آیه تفسیر می‌فرماید. ترتیبش رو به هم زدم، اول باید توجیه سیده میگفتم بعد تفسیر، کمی عکس شد اب ندارم. در تفسیر می‌فرماید که این آیه مربوط میشد به توفیق الهی. انسان به اختیار خودش تا فردا میخواد چیزی رو انجام بدن. در اینجا سه تا احتمال در تفسیر گفته است. یه احتمالش اینه که شما، احتمال اول اینه که شما کاری رو که انجام میدید نگید که من انجام میدم، بگید انشاءالله. این چیزی که طلبه ها بلد شدن از اینجا فهمیده باشن، بگو انشاء. چرا؟ برای اینکه اگر فسخ عزمی به وجود آمد دروغ نباشد، انشاءالله باشد، مخیط کنید انشاءالله. این معناش اینه که لا تقولن لشیء انی فاعل ذلك غدا الا ان شاء الله. خلاصش چی میشه؟ این را انجام میدم انشاءالله، مخیط کنید به مشروط. پس که اگر یه وقتی عزمتان از بین رفت کذب در نیاد. این تفسیر اول. تفسیر دوم که شیخ میفرماید و هذا حسنون، این است که توفیق میخواد. توفیق است از سوی پروردگار عالم که برای انسان عنایت کند که خودتون نگید که فردا من اینو انجام میدم. ممکنه توفیق پیدا نکردید الا ان شاء الله، مگر اینکه خدا بخواد توفیق بده. خواست خدا در عمل مباشری نیست، توفیق مباشرتاً که خدا خودش به واسطه ملائکه خودش به اصطلاح کار انجام نمیداد، توفیق میداد برای بنده خودش. بنابراین ربطی به جبر ندارد. نتیجتاً با این تفسیر همون قضیه امر بین الامرین درست از آب در میاد. می شود از این قرار که اگر من کاری را فردا انجام بدم به توفیق الهی انجام خواهم داد، انشاءالله، که هم کار مربوط می شود به اختیار خود من و هم توفیق الهی را می طلبد. اگر توفیق نباشد کاری انجام نمی گیرد. از آیات همین مقدار استفاده کردیم. یکی دو تا روایتی که با مدرک براتون بگم که امر بین الامرین و بطلان جبر و تفویض و اعلام بکند ذکر بشود خوبه. روایت کتاب کافی باب الجبر والقدر والقدر والامر بین الامرین، یک باب جلد اول کتاب توحید. در این باب روایتی است از امیر آمده است که امیر المؤمنین علیه السلام در کوفه بود که از جنگ صفین آمده بود. یه مردی آمد که اینجا اسمشون گفتن شیخی، آمد و سوال کرد از مسائل قضا و قدر و جبر و تفویض اینها. تا به اینجا که گفت قال له الشیخ، بله، و کیف لم نکن فی شیء من حالاتنا مکرهین، یعنی مجبورین، ولا الیه مضطرین، یعنی اجبار، و کان بالقضاء والقدر مسیرنا و منقلبنا و منصرفنا. ما مجبوریم، چطور مجبور نباشیم؟ قضا و قدر اینو برای ما نوشته است. فقال امیر المؤمنین له و تظن انه کان قضاء حتما و قدرا لازما، انه لو کان کذلک لبطل الثواب والعقاب. استدلال عقلی، اگر اینجوری باشد ثواب و عقاب معنا ندارد. ثواب برای کی بدهد؟ کاری نکرده خودش. عقاب برای کی؟ کاری نکرده خودش. و النهی و الزجر من الله معنا ندارد و سقط معنا الوعد والوعید فلم تکن لائمتون للمذنبی ولا محمدتون للمحسنی. هیچی دیگه مذنب ملامت نمی شود و محسن ستایش نمی شود. و کان المذنب اولا بالاحسان من المحسن و لکان المحسن اولا بالعقوب من المذنب. تلک مقالت اخوان عبدت الاوثان و خصماء الرحمن و حزب الشیطان. تا اینجا که می فرماید ان الله تبارک و تعالی کلف تخییرا و نهات ان الله تبارک اینو شده که بینیسید ان الله تبارک و تعالی کلف تخییرا و نهات تحذیرا. تا که می فرماید ولم یطع مکرهن ولم یملک مفویدن ذلک ظن الذین کفروا فویل للذین کفروا من النار فانشأ الشیخ یقول. اون آقا خیلی خوشش آمد، فوراً شاعرم بود، یه شعری گفت انت الامام الذي نرجو بطاعته يوم النجات من الرحمن غفرانا اوضحت من امرنا ما كان ملتبسا جزاك ربك بالاحسان احسانا. یه روایت اول بود. روایت چهارم هم بخوانم که عبارت بسیار روشن هست. روایت چهارم هم روایتی است از امام رضا علیه السلام، یونس ابن عبدالرحمن نقل می‌کند. روایت طولانیه، قسمت آخرش رو بخوانم برای شما. بله رایی میگه که نعم فقال امام یا یونس. بله راوی که یونس بود اینجوری گفت اقول لا یکون الا بما شاء الله و اراد و قدر و قضا. اینجوری میگه فقال امام رضا فرمود یا یونس لیس هاکذا لا یکون الا ما شاء الله و اراد و قدر و قضا. یا یونس تعلم مل مشیئه؟ قلت لا. قال هی الذکر الاول فتعلم مل اراده؟ قلت لا. قال هی العظیم علی ما یشاء. تا به اینجا که می فرماید نعم فتعلم ما القدر؟ قلت لا. قال هي الهندسة ووضع الحدود من البقاء والفناء. ثم قال والقضاء هو الإبرام وإقامة العين. یونس که خیلی خوشش آمده بود قال فاستأذنته ان اقبل رأسه و قلت فتحت لی شیئا کنت عنه فی غفلته. این روایت هم داشته باشی. روایت سوم این باها بخوانم و کم کم جمع کنم. روایت سوم حدیث شماره 9 همین باب، سند معتبری، یونس بن عبدالرحمن از امام باقر و امام صادق نقل میکند. ان الله ارحم بخلقه من ان یجبر خلقه على الذنوب ثم يعذبهم عليها والله اعز من ان يريد امرا فلا یکون قال فسئلا، این سوال شد، هل بین الجبر و القدر منزلت ثالثا؟ قال نعم اوسع مما بین السماء والارض. روایت شماره 11 رو هم بخوانم از امام صادق علیه السلام، قال فقال لو فوض الیهم لم يحسرهم بالامر والنهی، رد بر مفوضه، فقال جعلت فداك. نعم، این روایت از اول بخوان، از قسمت که لازم هست بخوان. فقال الله اعدل من ان یجبرهم علی المعاصی ثم يعذبهم علیها. خدا عادل تر از آن است که مکلفین رو مجبور کند به معصیت، آنگاه به همون معصیت هم عذاب کند. فقال جعلت فداک ففوض الله الی العباد، پس تفویض کرده است. قال فقال لو فوض الیهم لم یحسرهم بالامر و نهی، اگر تفویض بود که امر و نهی نداشت پس تفویض هم نیست. فقال له جعلت فداک فبینهما منزلتان، قال فقال نعم اوسع اوسع ما بین السماء والارض. همین مثالی که ما در عرف میگیم فاصله از زمین تا آسمان است. روایت دیگه که بخونم تمام دیگه جمعش میکنم. روایت شماره 13 از مرسله محمد ابن یحیی از امام صادق، قال، این دیگه دقیق یادداشت کنید، شماره 13 باب جبر و تفویض از امام صادق، قال لا جبر ولا تفویض ولكن امر بین امرین. تصریح، قال قلت وما امر بین امرین، این امر بین امرین چیه؟ قال مثل ذلك رجل رأيته على معصية فنهيته فلم ينتهي فتركته ففعل تلك المعصية فليس حيث لم يقبل منك فتركته كنت أنت الذي أمرته بالمعصية. مثل این است که خلاصه سازی و آسان سازی این شد که کسی را که امر میکنی اگر انجام ندهد اون امر اون کار مربوط میشه به خودش، و اگر انجام بدهد هم خودش با اختیار انجام داده هم امر شما را اطاعت کرده است. میشد امرم بین الامرین. به امید خدا ما زندگیمان در سایه امرم بین الامرین باشد که به امید خدا و به توفیق خدا همه کارامون انشاءالله پی بگیریم. میخواستیم فردا هم جلسه داشته باشیم ولی دیدیم که مدرسه فرضیه تا امروز چیز اعلام کرده است درس، ما خلاف قاعده عمل نکنیم، جلسه هم افت کرده است و شما خوشحال میشید که یک روز زودتر تعطیل کنیم. یک خوشحالی ادخال سرور فی قلب المؤمن هم ثواب هست. بنابراین دو سه تا نکته توصیه. نکته اول این هم هست، توفیقات الهی خدای توفیق هم بده که قدرتن الله گفته باشم. کار ما تا اینجا تمام شد، همه امور را به لطف خدا بدانیم که اگر عنایت خدا نباشد ما هیچی نیستیم. عنایت خدا همون لطفیست که درباره مبادی کار ما برای ما میداد و خود اختیار را هم خدا برای ما میداد، که در بیان سید دیدیم که فرمود اراده خدا به اراده انسان اراده به فعل تعلق نمیگیرد، اراده احداث کرده است اراده را، احداث نکرده، احداث نکرده است فعل را، فعل انجام نمیداد، خلق فعل نیست، خلق اراده است. اراده خدا خلق اراده است نه خلق فعل. این گفته بودیم قبل، نکته ظریفی بود. انشاءالله توفیق بدهد که ما با لطف خدا و کرم خدا و عنایت خدا و توفیق الهی که توفیق از ما به لطف خودش صبر نکند بتوانیم کارامون را انشاءالله آنچه که مرضی خدا و ولی خدا هست انجام بدیم. نکته تذکری اینه که این تعطیل، من سیاسی نیستم، با نظام موافقم، طرفدارم خیلی محکم، چون نظام اهل بیت میدانم من حداقل منصوب ثبت شده به نام اهل بیت برای من وقت کافیه و از دستم بیاد کمک میکنم و نیامد که نیام. اما این مقدار میتونم بگم سیاسی میشه یا نمیشه. این تعطیلات عید نوروز در ایران بسیار کار غلطیه، حدود 20 روز چرخ تولید معطل، مؤسسات علمی ساکت و مردم سرگردان، اصل جشن سرگردانی، فقط بگید جشن سرگردانی. آمارشو میدونید آقای شیخ یاسر؟ آمار تلفات در تعطیلات در اثر تصادف به اندازه تلفات یک جنگ، یک جبهه اون چند روز در جبهه باشه هم خود تلفات. خرجش اسراف ها، مردمی که ندارن با خون جگر با چه وضعی اول که عذاب ماتم بگیر کنن، زن را چه نمیزند ماتم میاد به سراغ تلفات، بعد اینه ببرن خرج کنن، خرج های مفت و بی خود، یعنی چیزی که اصلا بدیش با خودش قبش 100%، ولی اصلا امکان نداره، دولت هم زورش نمیرسه، مردمیه دیگه چاره. یه دونه خوبی داره، خوبیشی ما دوست داریم که مردم خوشحال باشه، یه مقدار مردم خوشحال، اینش برای ما خوبه که مردم خوشحال. اما برای ما طلبه ها که در اصطلاحات سیاسی این رو چی میگن؟ سیاسی شدم کم کم، میگن که از فرصت چی؟ تبدیلی به فرصت کنه. چی رو میگن؟ تحریم و تبدیل تهدید سیاسی هستی، تهدید را تبدیل به فرصت میکنه. این ما بگیم این تعطیل را تبدیل به فرصت کنید، برای طلبات تبدیل به فرصت میشه. شما از این فرصت دیگه کتاب ها رو نبندید، تبدیل فرصت کن یک فرصت مطالعاتی خوب، مطالعه کنید، بنویسید. شما برید تاریخ ها رو بخونید، در نجف مؤلفی نوشته است رمضان المبارک، 25 رمضان، 28 رمضان، تاریخ تاریخی کتاب، کتاب ها را مطالعاتتان را در این تعطیلات کنار نگذاریم، از فردا شروع میشد فصل کار برای هم. کار مطالعات جدید به دقت کار شروع کنیم، سنگینی کار بیشتر میشد، مطالعه کنیم درستایی که خوندیم، بررسی کنیم، مطالعه کنیم. اگر در این تعطیل طلبه از درس فاصله بگیرد، باور کنیم به طرف عامی بودن میرد، یعنی افت میکند، چند درجه از توان علمش پایین میاد، افت میکند. برای این ایام رجب هم توصیه کنم برای شما تا 27 رجب که دیگه شاید نبینیم دیگه، درسته؟ 27 رجب قطعاً روزه 27 داشته باشید. یادتون نهد که یکی از چهار روز سال روز 27 که ثواب صد عمره و از این حرف ثواب یک سال یا صد سال روزه و نماز ثواب خیلی عظیمی براش بود. در بحث روایات اخلاقی گفتم معناش اینه که فضیلت زیادی داره. یکی از چهار 27 رجب قطعا روزه بگیرید، 25 رجب قطعا برای روزه شرکت کنید، روز شهادت آقا ما موسی بن جعفره که ما وامدار حضرت معصومه هستیم، و روز 13 رجب هم روز ولادت امیر مؤمنین هست، اون رو هم یادتون نره. حداقل زیارت عزت امین الله بخونید، پدر که اکثریتتون الحمدلله پدر داشته باشید، به دست پدرتون سر بزنید، دور یا نزدیک احوالش رو پرسید. روز پدر نظام جمهوری اسلامی خوب اسم گذاشته، از پدرم احترام کنید. و مطلب آخر اینه که در ماه رجب تا تعطیلات تمام نشده سعی کنیم که گناه نکنیم. این می شود انشاءالله رجبیون که گناه نکنیم و از اعمال استفاده کنیم. دیگه خودتون اعمال نیمه رجب بلدی دیگه، اعمال نیمه رجب اعمال ام داود رحمه ما چیز دیگه نمیگه، فقط دیگه رحمت الله تعالی علیه. یک قلمش 100 آیت الکرسیه دیگه. انشالله دعای خوب بکن. من گفتم براتون که طلبه‌ای بود گفت چه دعا کردی بعد از دعای ام داود؟ دعا کردم که خدا منو دیگه گرفتار دعای ام داود نکن. این دعا ها رو هم داشته باشید. الان هم من از همه شما معذرت خواهی نمی کنم، چون که در حق شما ظاهرم ظلمی نکردم و اذیتتان نکردم. که در درباره کسی که ظلم نکردید یا اذیت نکردید معذرت خواهی نکنید، درباره کسی که اذیتش کرد فوراً هم باید عذرخواهی کنید. اگر عذر قبول کرد عذرخواهی کردید تمام، قبول نکردن شرط نیست. قبول بکنه نکنه کار نداشته باشه. یک کسی از رحمتان اصلا دلگیر شده در ایام عید بگید که معذرت بخواه، اگه گفت برو بگو بسیار خوب میرم، فقط از شما معذرت خواهید. قبول شرط نیست، عذرخواهی ایقائیه، عقود نیست. انشاءالله از این مراسم استفاده کنیم. خب روز آخر جلسه ما هست و روز دوشنبه هم هست. اینا برای درس نبود دیگه، برای خداحافظی بود. من برای همه شما دعا میکنم، برای حقیقتم دعا بفرمایید. اگرم زیارت مشرف شدید حرم امام رضا از طرف حضرت معصومه به زیارت بخونید. خدایا توفیق عبودیت عنایت فرمایید. خدایا گناهان ما را ببخش و بیاموز. خدایا چشم ما را به جمال آقامان روشن بفرمایید. پروردگارا ما را یک آنی به حال خود ما مگذار. پروردگارا پیروان اهل بیت در هر کجای دنیا اصلاح و توفیق عنایت فرما. همه اهل علم، علما، فقها، مراجع تقلید، مقام معظم رهبری در سایه امام زمان به توفیقاتشان بیفزاید. اللهم ارنا طلعت الرشیده و اجعلنا من انصاره و اعوانه و المستشهدین بین یدیه به رحمتی که یا ارحم الراحمین. سلامتی آقای امام زمان صلوات ختم.